收费性质，不用跟他说。
تعطیل تعطیل میشه با تا شنبه اون هفته بعد از عاشورا.
16
ماه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این نستعین انه خیر الناصر و معین صلی الله علیه و آله و علیه و سلم. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الان و علی الدین. ثم بعد ان سلمنا بالفرض ان الوجود امر اعتباری فلا نسلم ان مصداق حمل الموجودیه علی ماهیتین انما هو نفس تلک الماهیه کما قالوا و ان کان بعد صدورها عن الجائل حتی یتفرع علیه استقناؤها عن الجائل. سخن در این بود که فرمودن اون کسانی که قائل به مجعولیت ماهیت شدن سه عبارت از اونها را نقل کردن و سه تعبیر که تعبیری از مرحوم میرداماد رضوان الله علیه به عنوان تعبیری بهتر در مقام مجعولیت ماهیت ها، نه اینکه بهتر از نظر مختار، ولی این نظر هم از نظر صد متعلیم رضوان الله علیه مردود بود. علی حال می فرماین که ما نمیتونیم قائل به مجعولیت ماهیت بشیم، گرچه تعبیر جناب سید این بود که اگر مصحح حمل موجودیت بر ماهیت نفس ماهیت باشد، در این صورت میفهمن خرجت عن حدود الامکان. این عبارت اشاره به اون مطلب است. میفهمن اگر ما وجود را امر اعتباری بدانیم، مصداق حمل موجودیت بر ماهیت نفس ماهیت نیست که این فرض را فرض کرده بودند که نفس ماهیت جهت ملاک حمل موجودیت بر او باشد، که نتیجتاً احتیاج در تخوم ذات ماهیت اخذ شده باشد. ولو بعد از صدور عن الجائل، چون اگر این فرض را ما قرار بدیم در حقیقت انقلاب لازم میاد که در جواب هم در مقام جواب هم بنده عرض کردم، چون اگر حیثیت ذاتیه ماهیت لا اقتضا هست نسبت به احتیاج و عدم احتیاج، قهرن نمی شود بگیم در مقام ذات احتیاج است یا در مقام ذات استقنا هست. هیچ یک از احتیاج و استقنا در تخوم ذات ماهیت نمی شود باشد، چون اگر اینها رو ما در مقام ذات اخذ کردیم، معناش این است که چیزی که در مقام ذات لا اقتضا شد بشود مقتضی، حالا یا مقتضی احتیاج یا مقتضی قنا، فرق نمی کند. بعدن سلم را بالفرض، که جناب سید چنین فرض کرد، این عبارت اشاره به فرمایش سید دارد که وجود امر اعتباری باشد. ایشان تالی فاسدی این را فرمودن اینه که یا این است که عبارت سید را نگاه کنید، داشت که لما کان قوام و نفس الماهیه مصحح و حمل الوجود علیها و مصداقهی فی ظرفن فاحدث انها اذا استقنت به حسب قوامها عن الجائل خرجت عن حدود الامکان. این مطلب رو میخوان از ایشان نپذیرند. میگه برفرض ما بگیم وجود امر اعتباری است، ولی مصداق حمل موجودیت بر ماهیت نفس آن ماهیت باشد، همون جوری که این سید فرموده است، ولو بعد از صدور، ولو لا فی حد نفسها، بعد از صدور از جائل، یعنی بعد از حیثیتی که اکتساب از جائل کرده است، مصحح حمل موجودیت بر ماهیت نفس ماهیت باشد، ولی نه ماهیت من حیثیه، بلکه ماهیت مکتسبه من الجائل. خب اگر بعد از صدور از جائل باشد، ایشان متفرع کردن بر این فرض استقناء ماهیت را از جائل. ایشان میگن کیفه این چنین خواهد بود که لو کان الامر کذاله، یعنی نفس ماهیت من حیثیه اگه مستحق حمل موجودیت شد، لازم انقلاب شی از امکان ذاتی الى الوجوب ذاتی. این انقلاب است. چرا؟ فان الممکنه اذا کان فی ذاتیه، زیرا اگر ممکنی باشد که در مقام ذات با قطع نظر از ما ادا مصداق صدق موجودیت بر او باشد، لکان الوجود ذاتیا له، وجود می شود ذاتی برای چنین شیئی. فلم یکن ممکنن، دیگه ممکن نیست، فما فرضناه ممکنن صار واجبا، این اونیه که ما فرض کردیم لا اقتضا هست شد مقتضی، بل واجبن. ولا یجد الفرق. اگر بخواید بگید که خیر این واجب نمی شود و این فرضی را که ایشان فرض کرده از صحیح است و مستلزم انقلاب نیست، چون تارتن ذاتیات شی را بر شی حمل می کنید و اخرى وجود را حمل می کنید، یعنی محمول در این دو مورد را می خوان بگن تفاوت دارد. اگر محمول شی ذاتیات شی باشد در اینجا، مثل اینکه حمل حیوان یا ناطق بر انسان کنیم، این میگن حمل ذاتی شی بر شی. و اخرى این است که میگه الانسان موجودون، بین الانسان و حیوان یا ناطقون با الانسان موجودون فرق است. ولا یجدی فرق بین حمل ذاتی بر شی و حمل وجود بر شی. به این حال چجوری فرق بگذاریم؟ این بیان فرق است. به ان ذاتی لشی ما یصدق علی بلا ملاحظه حیثیت اخرى غیر ذاته. ذاتی شی مثل حیوان یا ناطق چیزی است که صدق می شود و حمل می شود بر اون شی بدون ملاحظه حیثیتی. شما حیوان را بر انسان حمل می کنید بدون اینکه کاری به موجودیت انسان یا غیر موجودیت غیر از وراء ذات انسان به چیزی دیگری اصلا نظر ندارید. حمل می کنید حیوان را بر انسان، حمل می کنید ناطق را بر انسان. غیر از غیر ذات اون شی که همون انسان باشد چیزی دیگری را و حیثیت دیگری را ملاحظه نمی کنید. حالا اون حیثیت اخرى میخواد حیثیت تغییریه باشد یا حیثیت تعلیلیه باشد. حیثیت تغییریه عبارت است از این که چیزی علاوه بر اون ذات شی ملاحظه بشد همراه به عنوان جزء موضوع، مثلا مثل این که مثلا میگیم الانسان الابیض شفافون مثلا و هاکذا. خب اینجا شما این قید ابیضیت را آوردید. یا مثلا جسم الابیض مفرقون لنور، مثلا قید بیاض برای جسم حیثیت تغییریه است. و اخرى حیثیت تحلیلیه که شی در مقام علت قرار میگیرد، مثل این که میگه اکرم زیدن العالم، عالم هم حیثیت است، وصف است برای زید، ولی این وصف حیثیت تعلیلیه است. یعنی اگر سوال بشود که لمه یجب و اکرام زید، میگیم لعلمه لکونهی عالمان اینطور. ولا یجدی، حالا فرق بگذاریم بین اونجایی که شی ذاتیاتش برای حمل بشود که در مقام حمل ذاتیات شی بر شی هیچ حیثیت تغییریهی یا تعلیلیهی در میان نیست، بلکه وراء ذات چیزی دیگری نمیخواد. خود همون انسان کفایت میکند برای حمل ناطق یا حیوان برای او. ولی بخلاف حمل وجود که یحتاج الى ملاحظه حیثیت اخرى که اون حیثیت ماهیت صدور ماهیت عن الجائل باشد. این فرق را ما بگیم در اینجا بگذاریم و با این فرق دیگه مسئله انقلابی که مطرح شد مبتلا نشویم. میفهمن نه، این فرق هم که بین حمل موجودون بر شی و ماهیت و حمل اجزاء ماهیت بر ماهیت به این نحو که در حمل موجودون حیثیت اخرایی لازم است که حیثیت صدور ماهیت از جائل باشد، ولی در حمل اجزا و ذاتیات شی بر شی حیثیت اخرایی اهم از تغییر یا تعلیل لازم نیست، این چنین فرقی هم نفعی در اینجا ندارد برای ابتلاع این فرض به انقلاب. چرا؟ لعنا نقول، بیان این است که چرا لا یجدی، لعنا نقول صدور الماهیه، دقت بفرمایید، او ارتباطا. میگه ما همین فرض دوم که شما فرمودین در حمل موجودان حیثیت صدور عن الجائل لازم است، ما سوال میکنیم، اینو با دقت بکنیم، صدور الماهیه که لحاظ شد در حمل موجودان بر ماهیت، موقعی میتونیم بگیم علی انسان و موجودان که حیثیت صدور انسان از جائل رو ما فرض کنیم، این حیثیت صدور ماهیت از جائل، یا تعبیر کنیم از صدور به ارتباط ماهیت به علت، یا غیر ذلك از عناوین و تعابیر، اینا مهم نیست، حیثیت مکتسبه مثلا یا اتصاف الماهیه مثلا، این عناوین مهم نیست، این صدور الماهیه او ارتباطها بالعله یا غیر ذلك از عناوین، اما ان یکون ماخوذا فی المحکیه عنه بالوجود، یا در اون موضوع که ماهیت است اخذ شده است اگر به باب قضیه است، یا به حسب صدق خارجی اگر در مصداق برای حمل موجودیت اخذ شده باشد، یا این است یا اخذ نشده. فعلا یکن معخوزن، اگر اخذ نشده است و معذالک شی با قطع نظر از جمعی معدا مستحق حمل موجودیت می شود، این انقلاب است. چون اگر چیزی مستحق حمل موجودیت بشود بدون لحاظ شی آخری ورای خود موضوع، غیر از او، این معناش این است که اون وجود و موجودیت ذاتی اوست، و اگر ذاتی شد ما فرزناه ممکنن سار واجبت، انقلاب وجود میاد. و اگر با لحاظ این حیثیت باشد، میخواد عنوان صدور باشد، عنوان ارتباط باشد، عنوان اکتساب باشد، عنوان فیض باشد، هر چی میخواد اسمش بوده، ما روی اسم کاری نداریم، در مسمی داریم حرف میزنیم. اگر دخالت داشته باشد هم در حمل یا در صدق پس وجود خارجی اگر دخیل باشد اون حیثیت، خب ما میگیم پس بنابراین اونی که اولا و به ذات دخالت دارد در حمل موجودیت، همون واسطه است که اسمش صدور است، اسمش ارتباط است، اسمش اکتساب است، هر چی میخواد نام بذارید، اون اولا و به ذات است. به تبع اوست که ماهیت مستحق حمل موجودیت میشد. اگر این شد انقلاب لازم نیامد، ولی فرض این است که جعل دیگه به اون ماهیت تعلق نگرفته است اولا، بلکه به همون واسطه ای که عبارت است از صدور به تعبیر شما یا اکتساب و به تعبیر ما وجود. چرا؟ اینجا مرحوم حاجی بیان جالبی دارند، میفهمم برای خاطری که اون حیثیت مکتسبه شأنش از سه حال خارج نیست، یا باید اونم از سنخ ماهیت باشد مثل خود موضوع و محکیان عنه یا مصداق، یا باید عدم باشد یا باید وجود باشد. عدم که معنا ندارد که بخوایم او واسطه باشد. اگر ماهیت باشد، ماهیت هم در حکم عدم است، لذا میفهمم ذنب معدوم به معدوم نتیجه نمیدهد وجود را. دقیقی نظیر اون خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رو میفهمودن برهنه ماتحتش به ماتحت برهنه دیگری چه از اون گوچه اینجوری میگوید که سطر رو عورت میکنم. دقیقی که ذنب ماهیت به ماهیت از این قبیله، از باب مثال جناب آقای علوی ها اثبات فرمودین که پس لا یبقا فی البین الا این که وجود کلام شما ایهام داره و لعنا نخون صدور ماهیت یا ارتباط ماهیت به علت یا غیر ذالک از عناوین، یا اخذ شده است در محکم عنه بالوجود اگر در باب قضیه ترتیب دادید، یا اگر سخن در مصداق هست در واقع مأخوذ باشد و ملحوظ باشد. خب یا این است که نه، این چنین نیست، اخذ نشده. اگر اخذ نشده باشد انقلاب است، برای خاطر اینکه چیزی که هیچ چیزی برش اضافه نشده با اینکه در مقام ذات هیچ گونه استحقاقی ندارد و لا اقتضاء ذاتیه دارد، این چطور می شود بدون اضافه امر آخری و اینکه شیء دیگری بیاد خود به خود بشود چی آقا؟ مستحق حمل موجودیت. این معناش انقلاب شیء است از امکان به وجوب ذاتی. چرا؟ چون اگه چیزی موجود بر او حمل شد بدون ای حیثیتین، این لا نعنی به ذالک الا وجوب، این معناش همون عبارت های وجوب است دیگه، وجوب ذاتی. و امکان مأخوذن اگر نه صدور لحاظ شد، ارتباط دخیل شد، فیکون صادر عن الجائل و اثره المترتب علیه، اینجا اون چه که صادر از جائل شده است و اثر مترتب بر اون جعل، یا باید مجموع ماهیت و حیثیت صدوری باشد، یک فرض، یا نفس اون حیثیت است، علی ای حال ماهیت من حیثیه دیگه در بنابراین صادر نشد، و علی ای تقدیرین، یعنی چه فرض این که بگیم مجموع صادر شده باشد، یا بگیم خصوص اون حیثیت و به تبع او ماهیت، فلم یکن صادر عن الجائل نفس الماهیه فقط، و این مدعای شما بود پس مدعای شما ثابت نشد، بلکه مصادر از الجائل شیء آخر است، حالا اون شیء آخر مرکب اگر مجموع صادر شده باشد، یعنی ماهیت و حیثیت صدوری، یا بسیط که عبارت باشد نفس همون حیثیت، که این نفس حیثیت رو باز باید این تحلیل رو بیاریم که اون نفس حیثیت یا ماهیت است که فرق نمیکرد نکرد با اول، یا باید عدم باشد، عدم هم که شیء نیست باطل الذات است، فلا یبقا فی البین الا الوجود. فلیکن المسما بالوجود عندنا هو تلک الحیثیه عندکم. خلاصه کلام ما دیگه بحث لفظی می شود، شما از کلمه وجود یه قدر وحشت می کنید، اسمش نگذارید وجود، ما زیاد اصرار نداریم که حتما شما اسمش وجود بنامید، شما هر چی می خواد اسمش بنامید، اون دیگه مهم نیست. پس باشد اون چی که مسمایی به وجود است در نزد ما، که ما میگیم اون چی که مجعول است وجود است، و حیثیت اسمش گذاشتیم وجود، وجود در نزد ما همون حیثیتی است که در نزد شماست، چون لذات در الفاظ که نیست، ما زیاد شما را مؤاخذه نمی کنیم به اینکه چرا همچین لفظی رو به کار بردید، شما هر لفظی که به هر حال دوست داشته باشید جعل کنید براش. ول اولو یشبه و ان یکونه مذهب مشائین، اول که یعنی ماهیت باشد، این فما شبیه این است که مذهب مشائیه باشد. وقد علمت ما هو نصیبنا، اینجا البته میفرماید اینجوری نیست، چون به هر حال همه اینا بر اساس عنایت و فضل پروردگار عالم است، لذا کسی نمیشود به نافهمی، البته به این جهت میشود که نافهم رو مؤاخذه کرد که چرا تو متسلب در نافهمی خودت شدی، دقت دارین، ولی درجات فهم به حال چیزی که حق تبارک و تعالی عنایت میکند، اینم نصیب ماست از عنایت الهیه و در مقام شکر در حقیقت این عبارت. وقد علمت ما هو نصیبنا من فیض الرحمت فی هذا الباب، که چه برکاتی بر اساس این فیضی که به ایشان شده است. حالا در اینجا وقت بعضی ها در صده اینه که میخوام بگن مثلا جناب صد و متعلیهین متأثر از آراء بزرگان سلف بوده است، این تأثر به این معنا نیست که بگیم هر چی ایشان فهمید همون چیزاییست که اونها فهمیدن، چون ممکن است شخص خودش مستقلن به این مسئله برسد، این دلیل نیست. حالا اگر یکی دیگری هم قبل از ایشان همین مسئله رو بیان کرده، حالا به عبارات دیگر یا مثلا به این صراحت بیان نکرده باشد، این دلیل نیست که حتما ایشان از او گرفته باشد، این هیچ دلیلی نداره. ما بر این مثلا در باب استنباطات فقهی کسی در یک حکمی به یک نتیجه رسید بدون اینکه ملاحظه اصلا آراء گذشته رو داشته باشه، خب بعضی مبنای فقهی چون با کیفیت استنباط چون اینجوری است، میگه ما اصلا کار نداریم که دیگران چه گفتن، مستقیما وارد ادله میشن، برخلاف باز ممشای بعضی که میگن نه اقوال رو باید در مسئله دید بعد بیاد نظر بده شخص که دیگران چه فهمیدن. خب اون فرد اول اگه به یک نتیجه رسید که قبل از اونم دیگران به همین نتیجه رسیدن، میتونه بگیم این از او گرفته، غلطه، این حرف خودش استنباط کرده است، لذا فهم خود این شخص اینه. حالا دیگری هم همینجور رسیده است، سابق بر این یا لاحق بر او، اینا هیچکدوم دلیل نیست که از یک دیگه گرفته باشن. حالا این فرمایش مرحوم صد متعلیهین در اینجا معناش این نیست که یعنی من اولین نفر بودم، نه، خدا اینجوری که عنایت فرمود بود ما فهمیدیم، حالا قبل از ایشان هم قطعا بودن افرادی که فهمیدن، نهایت استخراج مطالب از گفته ها غیر از این که به خود شخص مستقیما عنایت بشه. و اعجب من ذلک، جناب دوانی است، ان بعض اجلت الفضلاء، بعضی ها می فرمایند با این که اصرار بر این دارن که ماهیت مجعول است، ولی عباراتشان در جاهایی از کلماتشان اگر نگیم صریح نزدیک به صراحت در این است که وجود را مجعول می دانن. حالا عبارتی از جناب محقق دوان نمونی دیگه، مطلب تمام آقا. پس بنابراین بحث این که مجعول باید وجود باشد تا اینجا تمام شد، و برخی از ادله قائلان به مجعولیت ماهیت را نقل کردن که مردود بود اون ادله. فعلا هازا ما باید بگیم اون چی که جلب و تعلق میگیرد عبارت است از مرتبه از مراتب وجود. و عجب از کلام مشائیه این که بعضی از اجله فضلا مثل دوانی مع شدت مبالغتی در این که ماهیت اثر جائل است نه وجود، قال فی بعض تعلیقاته، حالا چی فرمود؟ ان حقیقت الواجب عندهم هو الوجود البحت، اولا در واجب تبارک و تعالی میفهمه به هیچ وجه ماهیت ندارد، و واجب تبارک و تعالی حقیقت او غیر از وجود بحت، یعنی وجود صرف بلا شوب ماهیت، القائم بذاته، المعرى في ذاته عن جميع القيود والاعتبارات، هیچ قیدی و اعتباری و حیثیتی در مقام ذات، در ذات حق تبارک تعالی وجود ندارد. فهو اذن، خب نتیجتا یک وجودی چنین شد که حقیقت او وجود صرف شد، اولا قائم بذات بود، ثانیا یعنی محتاج غیر نیست به هیچ وجه، فی حد ذاته قائم بذاته است، از جمیع قیود و اعتبارات هم معرّا باشد، اذن موجودون به ذاته و متشخصون به ذاته. خب قهرن چنین موجودی هر حیثیتی در او ذاتی اوست، دیگه تعلیل بردار نیست، موجود است به ذاته، متشخصون به ذاته، عالمون به ذاته، قادرون به ذاته، بصیرون به ذاته، سمیع و ذی الاغیر ذالک از صفات، هر وصفی از اوصاف کمالی هم در نظر بگیرید همش میشه ذاتی او. اعنی به ذالک، این که میگن به ذاته عالم است، به ذاته متشخص است، به ذاته موجود است، یعنی مصداق حمل اهم از موجودون باشد یا عالمون باشد یا سایر صفات، مصداق حمل در جمیع صفات هویته البسیطه، مصداق همون وجود واحد است که این وجود واحد بسیط مصداق همه این هاست، که در حقیقت عبارت اخرى همون احدی المعنا بودن است، که تمام صفات این ذات او هستن و ذات غیر صفات چیزی دیگری نیست. پس ذات بسیط من جمیع الجهات هم صفات است و هم ذات، نه که بگیم مرکب میشه و ذات و صفات با هم و بعد از ترکیب شیئی پیدا میشه با اون، نه بحث ترکیب اصلا نیست. حقیقت واحده بسیط من جمیع الجهات علم کلو، سمع کلو، بصر کلو، کلو هل علم، کلو هل سمع، کلو هل سمع، به عبارتی در از منظومه مرحوم حاجی آوردن از این قبیل عبارات، اینا ناظر به همون احدی المعنا بودن حق تبارک و تعالی است که تعدد حیثیات در او اصلا راه ندارد. یعنی بذالک، یعنی از این که میگم همه جهت ذاتی اوست و هیچ قید و اعتباری در او نیست، این است که مصداق حمل در تمام صفات حق تبارک و تعالی مصداقا همون هویت بسیطه است که لا تکثر فیها به وجه من الوجود. و اما کون و غیرهی، این درباره واجب تبارک و تعالی تو اینجا تمام. و کون غیری موجودن، این که گفته می شود غیر حق تعالی موجود است، این به چه معناست؟ و اما بودن غیر حق موجود، انه معروض لحست من الوجود المطلق. این غیر میگن موجود است، یعنی معروض حسه از وجود مطلق است. این حسه مراد همون مفهوم است در حقیقت، حسه از وجود مطلق است به سبب غیره، که البته در این معروضیت برای وجود سبب در کار است و غیر سبب است، به سبب غیر خودش، به این معنا که ان الفاعل یجعله بهیس لولا حزه العقل انتزع منه الوجود. فرماید به این معنا که فاعل او را طوری جعل کرده است بگونه ای که اگر عقل او را ملاحظه کند از او وجود را، یعنی موجودیت را، بعد از صدور ماهیت از جائل موجودیت را انتزاع می کند. فهوه یعنی این غیر حق تعالی که موجود است، موجودون اما به سبب الفاعل، یعنی به سبب انتساب الی واجب الوجود، به هذه الحیثیه موجودون لا به ذاته. پس ما سوای حق موجودن اما به این حیثیت، یعنی پس بنابراین بلا حیثیت موجود نیست. به کدوم حیثیت؟ به همین حیثیت سببیت از ناحیه جائل، که چون جائل او را جعل کرده است لذا موجودن، موجودن من حیث المجعولیه، لا اینکه موجودن به ذاته، به خلاف اول که اول مراد وجود واجب تبارک و تعالی است و اینکه گفته میشد الله تبارک و تعالی موجودن، در اونجا انتزاع موجودیت یکون من حق الوجود. پس اونجا انتزاع موجودیت، ما مفهوم وجود را هم از الله موجودون انتزاع میتونیم بکنیم، هم از اینکه علی انسان موجودون میتونیم انتزاع بکنیم، ولی انتزاع مفهوم وجود از الله موجودون به لحاظ حیثیت نیست، بلکه از حق ذات اون شی بدون لحاظ ای حیثیت موجودیت و وجود انتزاع میشود و اونجا موجودون به معنی وجودون هست، نه اینکه شیء له الوجود. ولی در مثل الانسان و موجودون، محقق دوانی میفرماید، درست هم میفرماید، ما نمیتونیم حمل موجودون بر انسان بکنیم بدون لحاظ ما ادای انسان. چرا؟ چون الانسان به ما هو انسان و لا موجودون ولا معدومون. پس الانسان و موجودون کی میتونیم بگیم؟ موقعی که ما لحاظ کنیم حیثیت اکتساب انسان از جائل تبارک و تعالی فیض را، یا بگیم حیثیت مجعولیت انسان پس از جل و پس از انتصاب به جائل، اینجاست که ما میتونیم بگیم الانسان و موجودون. خب این یک عبارت. ثم قال و هذا المعنى المشترک العام المشترک فيه من المعقولات الثانيه. بعد میفرماید این مفهوم وجود که مفهوم عام بود، مشترک بود، هم بر حق صدق میکرد هم بر خلق، این از معقولات ثانیه است که از موجودات انتزاع میشود، انتزاع میشود از موجودات خارجیه. و هو لیس عینا لشیء منها حقیقتا، و این عین شیء از این اشیاء در خارج نیست غیر از واجب تبارک و تعالی. در همه اینا مفهوم میفهمد زائد است، مفهوم نه در واجب نه در ممکن عین اونها نیست، چون باب مفهوم غیر از باب مصداق و واقع است. زائد فی الجمیع، نعم، فرقی که از اینه که مصداق حمل موجودون بر واجب ذات او به ذاته است بلا حیثیت تمام مر، ولی مصداق حمل موجودون علل ممکن ذاته، یعنی ذات ممکن، اما من حیث هو مجعول الغیر، از این حیثیت. فالمحمول فی الجمیعه، محمول که مفهوم عام وجود باشد در جمیع، یعنی عام از واجب و ممکن، زائدون به حسب ذهن، ان الوجود عارض الماهیه تصورن زائدون بحث به هم ذهن الا ان الامر الذي هو مبدا و انتزاع المحمول في الممكن ذاته من حیثیت مکتسبه من الفاعل و في الواجب ذاته بذاته. فرق در این است که اون چه که مبدا انتزاع محمول معقول ثانی است، مبدا انتزاع دارد در خارج، منشأ انتزاع این محمول که عبارت از مفهوم وجود در ممکنات ذات ممکن است، نه من حیث هیه، بلکه ذات ممکن من حیثیت مکتسبه من الفاعل. خب این حیثیت مکتسبه من الفاعل که نمی شود معنای امکان باشد، یعنی ماهیت باشد، عدم که معنا ندارد باشد، پس قطعا من حیثیت مکتسبه همون وجود خواهد بود. این صریح در اینه، ذات انتزاع محمول در ممکن ذات ممکن است، ولی نه به ماهیه، بل من حیثیت مکتسبه من الفاعل. ولی در واجب تبارک و تعالی که شما مفهوم وجود را انتزاع می کنید از ذات واجب به ذاته بلا ایه حیثیته. این کلام که می فهمد مصداق حمل موجود بر ماهیت لیس ذات الممکن، معناش جیا اون داره تصریح می کند که جلب ماهیت تعلق نگرفته است، پس این خلاف اون چیزیست که خود ایشان متسلب است که ماهیت را مجعول می داند. اگر ماهیت مجعول باشد خب باید جعل مستقیما به ماهیت بخورد. و حالی که میفهمد حتی در حمله مفهوم وجود بر ماهیت هم ماهیت من حیثیه نمیشود مجعول محمول قرار موجود قرار بگیرد برای حمل موجودان، بعد از اکتساب حیثیتی از جائل میشود مستحق حمل موجودیت. وقتی شما در مفهوم این حرف رو میگی در حق واقع چطور میشود جعل به ماهیت بخورد؟ شما در ترتیب قضیه میگید نمیشود موجودون را بر انسان به ماهو و انسانون بلا اکتساب حیثیت من جائل تبارک و تعالی در نظر بگید، دیگه الانسان موجودون، چون لازمش انقلاب است. اگر انسان لا موجودون ولا معدومون، الانسان من حیث هو و انسانون، لا موجودون ولا معدومون، بعد دیگه الانسان موجودون من حیث هو و انسانون، این غیر از انقلاب چیز دیگری هست؟ انقلاب همینه. پس الانسان موجودون کی می شود گفت؟ اون موقعی که لحاظ اکتساب از جائل بشود. خب اگر این شد و بعد می فرماین مصداق حمل موجود بر ماهیت لیس ذات الممکن وحده ها، چون اگه ذات الممکن وحده ها باشه چی لازم میاد؟ لازم الانقلاب. زیر اون عبارت می تونیم بنویسیم در توضیح فرمایشیشان، و مصداق و حملی حل الممکنه ذاته من حیث هو و مجعول الغیر و الا یلزم الانقلاب، بعدش میگه و الا یلزم انقلاب. خب این عبارتشون صریح در این است که اثر فاعل امریست ورای نفس ماهیت که ایشان نامگذاری کردن به عنوان حیثیت مکتسبه من الجائل. ما اسمشو میذاریم چی آقا؟ وجود. یعنی حالا ما کار به لفظ نداریم، اون یک واقعه، اون امر، اون حیثیت واقعش نمیشود عدم باشد، عدم که قابل جعل نیست. ماهیت باشد خب مثل خود این میشود، چه به شما نگیم مستقیما جعل به خود این بخورد، بگیم به اون ماهیت بخورد، بعد از اون ماهیت به این ماهیت، حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. پس باقی نمیماند فی البین اینه که یک واقعیت دیگری باشد غیر از عدم و ماهیت، و اون نیست الا الوجود. حالا الا حیثیت مکتسبه، الا مثلا اثر صادر از جائل، عناوین مختلف، حالا هر عنوان شما روش بگذارید ما کاری اصلا نداریم، جائز هم است براتان. و هازا، و این عبارت ایشان هازا اشاره است به این که فهمدن مصداق و حملهی علل ممکنه ذاته، ولی من حیث هو مجعول الغیر لا من حیث هو. این صریح من از محقق دوانی فی ان اثر الفاعل امر ورای نفس ماهیت، که ورای نفس ماهیت مسمى شده است در عبارت ایشان به حیثیت صادره از جائل و عندنا بالوجود. و صلی الله علی محمد و آله. نه دیگه به اول بحث رسیدیم. الله دیگه.